اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تشکر رو بگو درس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
بیاری خداوند کرسی ترویجی حکم فقهی و حقوقی تعدد عوامل مقصر در حوادث رانندگی را آغاز می‌کنیم. ارائه دهنده محترم این بحث حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری و ناقدین محترم نیز حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد علی خادمی کوشا و جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدادی هستند. در ابتدا لازم می‌دونم از برگزار کنندگان این نشست علمی و همچنین حضار گرامی که در این سالن تشریف دارند و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی این نشست را پیگیری می‌کنند سپاسگزاری کنم. همون گونه که اشاره شد، موضوع این نشست بررسی حکم فقهی و حقوقی عوامل مقصر در حوادث رانندگی است. یکی از مسائل مهم در حوادث رانندگی عوامل مؤثر در بروز آن و تعدد و تنوع این عوامل و همچنین ضریب تأثیر هر یک از این عوامل در بروز یک حادثه است که این سوال را مطرح میکنه که هر کدام از این عوامل و ضریب تأثیر اونها در یک حادثه تا چه میزان میتواند در حکم فقهی و حقوقی مسئله تأثیر داشته باشد. بنابراین بررسی نقش عواملی همچون راننده، جاده، وسیله نقلیه، پلیس و مانند آن و میزان تأثیر هر یک از این عوامل در بروز حادثه و احیانا اختلاف نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی در این باره و میزان اعتبار نظرات کارشناسان برای قاضی از مسائلی است که میتونه در رسیدگی قضایی و میزان و نوع مسئولیت افراد دخیل باشه که انشالله برای بررسی ابعاد این موضوع در خدمت اساتید خواهیم بود. ابتدا در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری هستیم و پس از اون هم از نظر ناقدین محترم در این باره استفاده خواهیم کرد. خب آقای دکتر وحدتی، در خدمت حضرت عالی هستیم. در حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت اگر مباحث خودتون را ارائه بفرمایید ممنون میشیم. انشالله فرصتی خواهد بود که مجدداً باز در خدمت حضرت عالی باشیم بعد از نظرات ناقدان محترم. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و من الله. سپاسگزارم از برادران عزیزمون و پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دستندرکاران این جلسه و عزیزانی که زحمت کشیدن، از داوران محترم و ناقدان عزیز، سروران ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خادمی کوشا و دوست عزیز ما جناب آقای دکتر مقدادی، انشاءالله از نظرات هر دو بزرگوار و هم سایر اساتید و فرهیختگان در حل یک مسئله و معضل علمی و عملی انشاءالله استفاده خواهیم کرد. گام نخست در هر پژوهش علمی شناخت موضوع است. موضوعات در روابط اجتماعی به خصوص در شرایط فعلی پیچیده شدند و شناخت ابعاد مختلف یک موضوع اجتماعی مثل حوادث رانندگی به راحتی میسر نیست. یه زمانی یک مثلا دو تا پس با هم دیگه تصادف میکردن، دو تا مرکب با هم تصادف میکردن، لبستدمت سفینتان، دو تا کشتی با هم تصادف میکردن. مسئله واضح بود، غالبا خیلی پیچیده نبود. اما در حوادث رانندگی که امروز رخ میده، گاهی میبینید 50 تا اتومبیل، همین اخیراً در برف و بارشی که بود 50 تا اتومبیل با هم دیگه تصادف کردن. اینجا پیدا کردن مقصر به راحتی میسر نیست و باید قاضی از کارشناسان کمک بگیره و ارجاع بده پرونده رو در باب موضوع شناسی به کارشناسان مختلف. برای حکم شناسی هم باز باید قاضی پرونده کمک بگیره از کارشناسانی، هم مباحث فقهی رو در نظر بگیره، هم مباحث حقوقی رو، پیشینه یا قوانین رو در نظر بگیره. الان در موضوعات مربوط به مسئولیت مدنی واقعا حوادث خسارتبار پیچیده شده، ولذا قانونگذاران بر حسب تجربه بشری خودشون از اون نظریه سنتی تقصیر فاصله گرفتن و مسئله فرض تقصیر رو مطرح کردن که ما فرض رو بر مقصر بودن عامل خسارت بگذاریم مگر اینکه بتواند اثبات کند عدم تقصیر خودش را، و بلکه از این هم جلوتر رفتن و مسئله فرض مسئولیت رو مطرح کردن، گفتن اصلا استریکت لایبیلیتی، مسئولیت بدون تقصیر، اصلا تقصیر شرط مسئولیت نیست، تا سخن از این به میان بیاد که آیا عامل زیانبار مقصر بوده یا نبوده. در واقع صورت مسئله رو به این شکل پاک کردن. ولی در نظریه کلاسیک در فقه اسلامی و اکثر نظام ها، بلکه تمام نظام های حقوقی، نظریه تقصیر جا افتاده است و ما هم در فقه اسلامی میتونیم نظریه تقصیر را، البته در دیدگاه های نو که آمده، نظریه استناد را مطرح کردن و گفتن هر کس که خسارت به او عرفاً مستند بشه او ضامن هست. منتها گاهی باید تقصیر وجود داشته باشه، چنان که در باب تسبیب این رو گفتن، اونی که سبب ورود خسارت هست باید مقصر باشد تا عرف خسارت رو به اون منتسب کنه. اما در باب اتلاف مباشری نیازی به عنصر تقصیر نیست. اگر کسی مال دیگری رو اتلاف مستقیم کرد، حتی اگر تقصیر او و کوتاهی او هم ثابت نشود، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، او ضامن هست. به هر حال میخوام این عزیزانمون رو، مخاطبان رو، به این نکته توجه بدم که ما باید امروزه در مباحث فقهی و حقوقی مطالعات چند ضلعی داشته باشیم. یعنی الان جای دو گروه در جلسه ما خالی هست. یکی کارشناسان راهنمایی و رانندگی که به ما بگن بر چه میزانی سهم تقصیر مشخص میکنن در گواهی های خودشون. مثلا میگن ماشین الف 30% مقصره، ماشین دوم مثلا 50%، یه 20% هم میگذارن برای خود زیان دیده، عابر پیاده‌ای که مثلا از اونجا عبور میکرده. خب اینو رو چه ملاکی؟ آیا واقعا خطکشی وجود داره؟ اگر خطکش هست، این خطکش چیه که ما هم بدونیم. یکی دیگه هم باید از قضاتی که در پرونده های مربوط به حوادث و سوانح رانندگی رسیدگی میکنن کمک بگیریم، چون اونا هم حرف دارن. اونا میگن آقا من نمیتونم اعتماد کنم به اون چه که کارشناس راهنمایی و رانندگی در کروکی و گواهی خودش تصریح میکنه، من میخوام حکم بدم، من باید برسم به این که این آقا مثلا عامل الف 20%، عامل دوم 70% بوده. ضمناً اینم عرض کنم که مؤثر با مقصر فرق داره، تقصیر با تأثیر فرق داره. ای بسا کسی مرتکب یه تقصیر میشه ولی تقصیرش در بروز خسارت اثر نداشته. مثلا اتومبیلی فرض بفرمایید انحراف به چپ داشته، ولی اونی که عامل اصلی بروز خسارت و تصادف هست مثلا حرکت در شب بدون چراغه، اون باعث خود کارشناس اینه میگه. حالا اینا رو ما تأثیر و تقصیر رو فرق میگذاریم، ولی اونی که بیشتر مد نظر هست و در قانون هم مورد تصریح قرار گرفته عنوان مؤثر هست، عنوان تأثیر، اثرگذاری، نه تقصیر به معنای خطا. حالا باید قاضی پرونده اینجا حضور داشته باشه. بعضی از قضات که من براشون این مباحث رو مطرح میکردم میگفتن که این مسئله یک مسئله حکمی است، این که مثلا عامل الف 20%، عامل دوم 70%، 80%، این یه مسئله حکمی است و مسئله حکمی، امور حکمی که اصطلاحا میگن facts of law، ما در هر پرونده ای دو تا بخش داریم، یه بخش موضوعی، یه بخش حکمی. بخش موضوعی یعنی این که بله این دو تا اتومبیل با هم دیگه تصادف کردن در ساعت فلان، اینم کروکی تصادف، این موضوع شناسی، facts of case فرنگی ها بهش میگن. یه بخش دیگه بخش حکمی هست که facts of law یعنی امور حکمی که باید قاضی تصمیم بگیره بر اساس مستندات حقوقی که مثلا چقدر این آقا ضامنه. قضات تأکید داشتن بر این که ما درصد تأثیر رو مشخص بکنیم این یک امر حکمی است، چون مستقیماً به معنای میزان مسئولیته. یعنی 70% زمان با اتومبیل الف هست، 30% با اتومبیل ب هست، صاحب اتومبیل ب هست. خب این یک امر حکمی هست و من قاضی باید حکم بدم. بنابراین من نمیتونم به نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی تکیه بکنم و بگم چون اون این نظر رو داده پس منم حکم میدم به زمان به میزان 30% و 70%. نه، من باید خودم به این و ما به این اطمینان نمیرسیم از حکم کارشناس راهنمایی و رانندگی. اینا امور حکمی هستن که حالا میخوام این عرض کنم عزیزان من که الان ما به این نتیجه رسیدیم تو همین برنامه مدرسه عالی فقاهت که من خدمتگزار هستم در مشهد، مدرسه عالی فقهی متعلق به استان قدس تأسیس شده، ما اینجا مطالعات چند ضلعی رو پیشنهاد کردیم. یعنی در مثلا سوانح رانندگی بخوام حکم تعدد عوامل مؤثر رو پیدا بکنیم، باید قاضی پرونده های این به اصطلاح این نوع موضوعات باید در جلسه حضور داشته باشه و کارشناس راهنمایی و رانندگی هم در جلسه حضور داشته باشه تا اینا واقعیت عینی رو اونچه که در صحنه عمل هست به ما منعکس بکنند، بعد ما بحث‌های علمیش رو دنبال بکنیم. منتها خوشبختانه من با هر دو تا گروه یه گفتگوهایی داشتم، اما از نظر منطقی باید تو اینجور موضوعات مطالعات چند ضلعی داشته باشه. خب ما یک بحث فقهی داریم، یک بحث حقوقی داریم. از نظر فقهی فقهای ما در بحث موجبات زمان این مسئله رو در دو جا مطرح کردن. مرحوم صاحب شرایع، البته من از جواهر که شرح شرایع هست خدمتتون عرض میکنم، در این دوره 43 جلدی که من دارم در کتاب الدیات جلد 43 یک بار در صفحه 64 مسئله رو مطرح کرده و به صراحت مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه عرض کنم خدمت شما حکم میده محقق صاحب شرایع که علی کل واحد منهما نصف و قیمت فرس الاخر، اگر دو تا مرکب با هم دو تا اسب تصادف میکنن، میگه اگر مثلا یکی از این دو اسب تلف شد، میگه و علی کل واحد منهما، من تمام مسئله رو نمیخونم به خاطر ضیق وقتی که داریم، و علی کل واحد منهما نصف و قیمت فرس الاخر ان تلف بالتصادم، اگر یکی از اون دو تا اسب تلف شد هر کدام باید نصف قیمت فرس رو بده در صورتی که هر دو تا مقصر باشن. بعد صاحب جواهر تصریح میکند بل لا فرق بین اتحاد جنس المرکوب و اختلافه، حالا مرکوب چی باشه، مثلا یکی شتر باشه یکی اسب باشه، و این تفاوت ها فی شدت و ضعف، ولو این دو تا مرکب از نظر شدت و ضعف با هم متفاوتن، و بل ولا فی الراجلین بین ان یتفق سیرهما قوتا و ضعفا او یختلف، فرقی ندارد که اینها اون راکبی هست که مثلا از نظر قوت و ضعف دو تا راننده ها مختلف باشن یا متفاوت باشن، و ان کان احدهما یعدو و الاخر یمشی، یکی میدود یکی معمولی راه میره، چرا؟ لان الاستدامه و الحرکت المؤثره مؤثره اذا وجدت منهما جمیعا اکتفی به ولم ينظر الى مقادیر المؤثر و تفاوت الاثر. یعنی ببینید این تصریح به اطلاقه، با اطلاق متفاوته. صاحب جواهر میفرماید نگاه نمی شود به مقادیر مؤثر و تفاوت اثر، ممکنه اثر یکی جراحت کم یکی جراحت بیشتر، به مقادیر مؤثر و تفاوت اثر نگریسته نمیشه. ظاهراً به همین خاطر است که توی بحث‌های حقوقی هم ماده 528 قانون مجازات اسلامی علل اطلاق مسئله رو برگزار کرد. خب در صفحه 110 جلد 43 باز مسئله استدمت سفینتان رو مطرح میکنه و به استدمت سفینتان به تفریط القیمین و هما مال و الفرض و انهما مالکان، و میگه فل کل من هما علا صاحبهی نصف و قیمت ما اطلف صاحبه، بر هر کدام بر اون دیگری نصف قیمت ما اطلف، یعنی هر کدام نصف خسارت وارده به طرف دیگر رو بپردازه، یعنی تمام این خسارت ها رو توی کشکول بریزیم، نصفش رو عامل الف بده نصفش رو عامل ب بده. اینم حالا یا با اطلاقش یا با تصریح علما و فقهای ما میفهمیم که آقا درجه تأثیر و میزان تقصیر هیچ تفاوتی در میزان حکم ندارد و باید خسارت ها کلش تنصیف بشه، هر کدام نصف خسارت طرف دیگر رو بپردازه. این از نظر فقهی که من چون مشتاق هستم از نظر عزیزان و داوران استفاده بکنم به همین مقدار بسنده میکنم و عرض میکنم که تقریبا نظریه جا افتاده در بین فقیهان اسلامی و فقهای امامیه این هست که باید در جایی که حادثه رانندگی هست و عوامل مقصر متعددن هر کدام اثرگذاری داشتن، بدون نگاه به میزان تأثیر قاضی تمام خسارت رو تنصیف کند، یعنی هر کدام نصف خسارت طرف مقابل رو بپردازه، یا اگر سه تا هستن هر کدام ثلث و هاکذا. خب در اینا تا اینجا از منظر فقهی. از منظر حقوقی هم اون چه که در قانون مجازات اسلامی، البته قبلش ما ماده 335 قانون مدنی رو داریم که منسوخ نشده ظاهرن هنوز و اینا بحث های حقوقی ریزی داره، اینا رو معمولا سر کلاس های حقوقی باز میکنیم، ولی اون چه که الان میتونه مد نظر ما قرار بگیره ماده 528 قانون مجازات اسلامی هست که میگه هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتصاب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه. اینجا اولا که مسئله تقصیر رو به صراحت نیاورده، بلکه روی عنصر انتصاب تأکید کرده. میگه اگر سانحه رانندگی به گونه ایست که به هر دو طرف یا هر سه طرف، در جایی که مثلا سه تا راننده، سه تا وسیله نقلیه، اگر به همه منتصب میشود، دیگه قاضی نباید به میزان انتصاب نگاه بکنه. اینی که میگم نباید نگاه کنه، از اطلاق ماده نگاه استفاده میکنم. در ماده قانونی قانون مجازات اسلامی سال 75 قانون قبلی، اونجا تصریح به اطلاق بود، میگفت خواه میزان تقصیر اونها مساوی یا متفاوت باشد، ولی در قانون سال 92 تصریح به اطلاق رو برداشته، ولی اصل اطلاق هست که علل اطلاق میگه که هر یک مسئول نصف دیه طرف مقابل است، یعنی راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله. طبعا تنقیح منات میکنیم، به خود ماشین هم اگر خسارت خورده باشد، مثل خسارتی است که به راننده و سرنشینان وارد شده، اونم تنصیف خواهد شد. اینا همه تنقیح منات میشه. بنابراین در شرایط فعلی از اطلاق ماده 528 میتونه قاضی استفاده کنه که آقا ما دیگه به درجه تأثیر و میزان تأثیر نباید نگاه کنیم، همین که انتصاب بود کافی است که ما خسارت رو تنصیف بکنیم. تا اینجا نظریه ایست که بین قضات شریف ما هم جا افتاده است. اما از نظر اجتهادی اگر خود ما بخوایم اظهار نظر کنیم، من معتقد هستم، خیلی خلاصه عرض میکنم، انشالله وقتی که عزیزان ما داوری فرمودند و اشکالاتشون رو بیان کردن، باز من در مقام پاسخ ورود بیشتری خواهم داشت، فقط برای اینکه مدعا بیان بشه. من معتقد هستم که اگر که قاضی تشخیص بده و اطمینان قضایی از نظریه کارشناس یا از تشخیص خودش براش به وجود بیاد که عرض کنم که میزان اثرگذاری تقصیر در بروز سانحه رانندگی متفاوت هست، باید قاضی لاجرم حکم به تفاوت میزان مسئولیت بکنه. یعنی اون کسی که 30% تأثیر رو داره در بروز سانحه، باید 30% خسارت رو بپردازه از مجموع خسارات، و اون کسی که 70% مؤثر بوده، باید به میزان 70% خسارت رو بپردازه. استدلال من چیه؟ استدلال من از نظر فقهی خود قاعده اتلاف و تسبیب، یعنی قاعده زمان، وقتی میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این یک قضیه انحلالیه است. وقتی که 30% از خسارت منتسب به عامل الف میشود، طبعا همون میزان باید حکم به زمانش داده بشه، و اون طرف دیگر که 70% خسارت به او منتسب میشه، باید 70% رو، هر که بامش بیش برفش بیشتر. لذا خود قواعد زمانات، قواعد عمومی کافی هست که قاضی رو رهنمون بشه به این که متفاوت حکم به زمان بده. این از منظر فقهی که قواعد کلی به نظر من کافی هست. و از نظر حقوقی هم ما به غیر از ماده 528، ماده 526 قانون مجازات اسلامی رو داریم که البته در خصوص اجتماع سبب و مباشره، ولی ما تنقیح منات میکنیم. متن رو بخونم و یواش یواش سخن رو، رشته سخن رو به عزیزانمون بسپارم. در ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 92 میگه هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب، در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به او ضامن است. یعنی اگر از دو تا عامل، مثلا دو تا طرفی که هست، جنایت فقط به یکی مستند میشه. خب همون ضامنه، این لا شک و لا شبه. از اینجا به بعد توجه بفرمایید. و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می باشند. یعنی اصل را بر تساوی قرار داده، که این خودش هم قابل تأمل و بحث هست. اصل بر تساوی است، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. دقت فرمودید، اصل بر تساوی است، یعنی در واقع نمیدونیم آیا تفاوتی هست یا نه، اصل عدم رو جاری میکنیم. دقت فرمودید، اصل عدم ازلی رو، استصحاب عدم ازلی رو جاری میکنیم. اون موقعی که تصادف نبود تفاوت درجه نبود، الان که تصادف آمد آیا تفاوت درجه تأثیر رخ داد یا نداد؟ استصحاب عدم ازلی که بزرگانی از فقها معتقد بهش هستند اثبات میکنه که این تفاوت نیست الان، و لذا اصل را بر عدم تفاوت و تساوی در زمان قرار داده. اما اگر تأثیر رفتار مرتکبان محرز شد، حالا این محرز بشه یعنی اطمینان قضایی رخ بده، ولو از نظریه کارشناس که میزان تأثیر رفتار متفاوته، اینجا باید عرض کنم که به صورت متفاوت قاضی حکم بده. ممکنه کسی بگه خب این موضوع شما که اجتماع سبب و مباشر نیست، معمولا توی سوانح رانندگی اجتماع مباشرین هست، یعنی تعدد اسباب ارضی هست و لذا با موضوع ماده 526 تفاوت داره. من عرض میکنم تنقیح منات میکنیم، هر مناتی که در اجتماع سبب و مباشر برای حکم به تفاوت در تأثیر هست، همون منات در جایی که اجتماع سبب و مباشر نیست بلکه تعدد اسباب هست، در اونجا هم همین حکم خواهد بود. بنابراین از نظر فقهی به قواعد عمومی ضمانات استناد میکنیم و از نظر حقوقی هم به تقییدی که ماده 528 بر ماده 526 بر 528 با این تنقیح منات تقیید میزنه، به این تقیید توجه میکنه. یا اید و ذالک از نظر حقوقی در آیین نامه قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قانون بیمه سال 47 هم در آیین نامش این آمده که کارشناس راهنمایی رانندگی درجه تأثیر را مشخص کند در ماده 6ش، خاطرم هست که درجه تأثیر رو به رسمیت شناخت. خب عذرخواهی میکنم تقریبا 20 دقیقه ای که جناب آقای فیروزی فرمودن 5 دقیقه هم گذشت، حالا تمام گوشیم تا اینکه عزیزان ناقد و داور ما بفرمایند و استفاده بکنیم. در خدمتتون هستم جناب آقای فیروزی.
تشکر میکنم آقای دکتر وحدتی. خب در خدمت ناقدین محترم هستیم، هر کدوم که آقای مقدادی میخواید. خواهش میکنم ببینیم آقای خادمی
تقدم حاضره. آجا اون عزیزمون جناب دکتر مقدادی که حضور دارند، ما ادب میکنیم در خدمت کنیشون شروع کنند.
بسیار خب آقای دکتر در خدمت حضرت عالی هستیم.
تمام میکنیم در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل الطاهرین. خب من سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و دوستان عزیز و ارجمندم در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زحمتی که آقای دکتر آبابایی و دکتر فیروزی کشیدن و همچنین آقای گودرزی در برگزاری این جلسه، خدمت استاد عزیز و ارجمند آقای دکتر وحدتی شوبری عرض سلام و تشکر دارم بابت ارائه بسیار خوبشون، همچنین خدمت حضرت حسین و المسلم خادمی کوشا هم عرض سلام و احترام دارم. خب استفاده بردیم و من همیشه خدمت های دکتر شوبری، وحدت شوبری ارادت رو دارم به خاطر اینکه ایشون واقعا صاحب نظر هستن و خیلی جرفندیش به مباحث نگاه میکنن. من از مطالبی که بیان کردن استفاده کردم، نکات بسیار خوبی داشتم و خیلی خوب هم مباحثی که در این خصوص هستش در این وقت اشاره کردن و من لذت بردم. در مجموع با جنبنده ایشون واقعا موافق هستم، اما خب یک سری مسائل و نکات هستش خدمت استاد عرض میکنم و قطعا ایشون اگر وقتم بود به شاید به این جوانبم توجه میکردم و به هر حال این بحث مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی ابعاد زیادی داره و جا داره که بیشتر روش کار بشه. قطعا نیاز به یک نیاز سنجید و مسئله شناسی داریم، هم همونطور که ایشون فرمودن به لحاظ موضوعی هم حکمی. متاسفانه در و کشور ما هماهنگی هم بین رویه قضایی و مباحث علمی و حقوقی نیست. هنوز هم شما اگر به رویه قضایی مراجعه کنید میبینید که یک تشتتی در محاکم وجود داره. غالبا اینا میدن به کارشناسایی که اینها خیلیشون خبره در فن نیستن و من دیدم بعضی از پرونده هایی که آوردن اصلا عجیب و غریب کارشناسی میشه. یعنی کارشناس حالا راهنمای رانندگی یک طرف رو مقصر میکنه یا درصد تقصیر یا تأثیر رو یک جوری بیان میکنه و زمانی که اعتراض میشه میره هیئت مثلا سه نفره یه جور اصلا کاملا مخالف اون نظر میدن، بعد میره پنج نفر باز یه چیز عجیب و غریب میشه. این نشون میده که اینا مبنا دستشون نیست و کاش میشد که همونطور که آقایتون هم فرمودن اینها تو مباحث بیشتر حضور داشتن، بحث حقوقی هم دستشون بود و متوجه میشدن که این معیارها دقیقا چگونه هستش و صرف برداشت های شخصی و اعمال سلیقه تاثیرگذار نباشه. به هر حال همونطور که آقای دکتر فرمودن تو حقوق ما در بحث توزیع مسئولیت در اجتماع عوامل مقصر یا اجتماع اسباب تساوی اسباب که بار گرفته از نظر مشهور فقه هستش به عنوان قاعده عمومی پذیرش شده. این خب همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن موجب شده که یه مقداری کارم آسان‌تر کنه، یعنی موجب این تساوی اسباب یا همون تنصیف پرونده‌ها خیلی سریع‌تر رسیدگی بشه، سهولت در دادرسی، جلوگیری از اتلاف وقت رو داشته باشه و میگن اهداف مسئولیت مدنی یا همون جبران خسارت زیان دیده رو به خوبی تامین میکنه. اما مشکل جایی هستش که ما متوجه میشیم که میزان تأثیر یک عامل بیشتر بوده. حالا گاهی عنوان تقصیر به کار میره که یک عامل تقصیر بیشتری داشته، گاه نه میگیم یک عامل تأثیر بیشتری داشته که این متفاوته با هم و من این رو الان یه مقداری اشتباه میکنم بازش کنم که آقای دکترم بازش داری داشتم. در این موارد خب واقعا خلاف منطق و عدالت هستش که ما اگر بخوایم به تنصیف یا تساوی نظر بدیم و این یه مشکلی هستش که باز در جنبندی آقای دکتر دیدیم که ایشون به این سمت رفتن و این قابل ستایشه که ایشون واقعا مسئله دستش هست و به این نکته اشاره کردن که قاضی در مقام بررسی اگر این علم و اطمینان براش ایجاد بشه که میزان اثرگذاری یک عامل بیشتر هستش باید بر اساس عدالت اینجا رفتار کنه و توزیع مسئولیت بر اساس میزان تأثیر باشه. یک عاملی 10% تأثیر داشته به یک عامل مثلا 90% یا یک تناسب دیگه‌ای باید بر اساس اون میزان جبران خسارت و مسئولیت مدنی رو مشخص کنه و اگر بخواد به تساوی نظر بده حکم بده این خلاف منطق و عدالت هستش. خب این جنبندی رو من از ایشون قبول میکنم و اما یه نکته که اینجا دوست دارم با آقای دکتر وحدتی این رو به بحث بذارم این است که آیا اینجا تقصیر مهمه یا تأثیر. من از فرمایششون استفاده کردم که ابتدا که گفتن میزان تاثیر مهمه. من خودم هم طرفدار میزان تاثیر هستم، چرا که بحث تقصیر یک عنصر تقریبا درونی هستش و احرازش واقعا سخته که اون مثلا چی در ذهنش بوده، چه رفتاری انجام داده، اما میزان تاثیر رو راحت‌تر میشه در نظر گرفت و به واقعیت هم نزدیک‌تره. بنابراین تو جمع‌بندیشون هم من البته دیدم عنوان تقصیر رو به کار بردن که گفتم میزان تأثیر تقصیر. من این رو ابتدا خدمتتون عرض میکنم که اینجا اگر میزان تأثیر رو اشاره کنن خیلی بهتر هستش، به واقع نزدیکتر هستش. استنادم کردن، خب ما همونطور که فرمودن بحث ماده 528 قانون مجازات اسلامی داریم که از نظریه همون تساوی اسباب عرض کنم طرفداری میکنه، اما به ماده 526 هم اشاره کردن. اما اونجا هم باز تو ماده 526 ایشون برداشتشون اینطور هستش که این ماده ناظر به اجتماع سبب و مباشر، اما من به نظرم اینطور نیست. بله اجتماع سبب و مباشر رو داره، ولی اگر متن رو میخونیم میگه هر گو دو یا چند عامل، برخی به مباشرت برخی به تسبیب. یعنی ممکنه که یه مباشرت رو داشته باشیم 5 تا سبب، خب اینجا باز اجتماع اسباب میشه، یعنی خیلی دور نیست از اونچه که عرض کنم نیاز داشته باشه که حالا بریم به بحث تنقیه منات و اینو. به نظرم خود مادم تا اندکی صراحت داره، در ادامه هم که اگر بخونیم متوجه میشیم که بر محور مادم بر اساس تقصیر نیست، بلکه همون بحث تأثیر هستش. مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشه، اصلا نگاه به تقصیر باز در اینجا نداره و بحث میزان تأثیر رو مطرح میکنه. یه ماده دیگه هم خدمت های دکتر عرض کنم بد نیست، گرچه خب قانون مسئولیت مدنی به نوعی محجور هستش و متروک هستش، اما ماده 14 قانون مسئولیت مدنی ما این جالبه در همردیف هم ماده 526 قانون مسئولیت قانون مجازات اسلامی هستش. در این ماده 14 اومده هرگاه چند نفر مجتمع زیانی وارد سازن متضامنن مسئول جبران وارده خسارت وارده هستن، در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنها به نحوه دخالت هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. نحوه مداخله باز همون تأثیر هستش که باز به همون جمع‌بندی آقای دکتر نزدیک میشه. به هر حال من اگر بخوام جمع‌بندی کنم میتونم اینطور بگم خدمت آقای دکتر، این بحث رو آقای دکتر صفایی تو کتابشون کتاب مسئول مدنی مطرح کرده، تقریبا هم همین جمع‌بندی هستش که آقای دکتر البته آقای دکتر بر اساس بررسی های فقهی هم کردن این رو مستندن دارن بیان میکنن، ایشون همین بحث رو مطرح میکنه. جمع‌بندی که ایشون مطرح میکنه من نظرم خوبه، میگن ما بیم اینطور بگیم در حقوق ما بر اساس حالا مبانی که مطرح هستش اصل تساوی اسبابه، یعنی وقتی قاضی مواجه میشه با چنین حادثه‌ای که عوامل مقصری درش مجتمع هستن و دست داشتن، از تساوی اسبابه، یعنی باید بیاد طبق همون تنصیف که ایشون گفتن رأی بدن. مستندش هم ماده 528 هستش و حتی ماده 520. اما اگر ثابت بشه که میزان تأثیر متفاوته، اونجا باید بر اساس همون میزان تأثیر رأی بدن، یعنی ماده 526 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون مسئولیت مدنی استثنایی بر اون اصل میشن، اصل تساوی. و این اگر ما این رو برای قضات جا بندازیم فکر کنم که خیلی بهتر میشه و دیگه از اون تردید و نگرانی ها در پرونده ها از کنم خارج میشن. این بحثی بود که من به نظرم رسید. اما نکات دیگه ای که در این مسئله من دوست دارم باز کنم خدمت آقای دکتر و انشالله بتونیم با آقای دکتر وحدتی این بحثی که امروز به همت دوستان عزیزمون در پژوهشگاه شکل گرفت دنبال کنیم، این هستش که ما در بحث تصادفات فراتر از این مسئله که امروز بحث شد، که این حالا بحث ابتدایی و مبنایی هستش، بعد این مسئله مطرح بشه تا بریم بحث‌های بعدی رو انشاءالله دنبال کنیم، این هستش که خب در مواردی هستش که اگر من حالا بحث رو باز کنم، گرچه میشه گفت خیلی مرتبط نیست، اما واقعا جا داره که بهش توجه بشه و قطعا آقای دکتر وحدتی هم با عنایت خوبی که در مباحث داشتن و با ژرفندگی شیعی که داشتن قطعا متوجه این بحث هم هستن که گاه حوادث رانندگی در کشور ما رخ میده که طرف انقدر با تجری این حادثه رو انجام میده و انقدر با بی‌مبالاتی و از سر عرض کنم اون جرأت و تخلف قانون این کار رو انجام میده که اگر ما همونجا بخوایم بگیم که آقا سهم شما انقدر و انقدر جبران خسارت کن، باز متوجه میشیم که عدالت به درستی اجرا نشده. من مثال شاید درمنده هایی بوده که معروف شنیده باشیم که طرف خب ماشین قوی داره، ماشین گران قیمت داره، یه نفر مثلا میاد یه پراید یه چیزی ازش میخواد جلو بزنه، میزنه محکم رتو پارش میکنه و میگه من دارم ماشینم هم محکمه، میزنم پولشم میدم. این مسئله در کشور ما زیاد رخ داده. در چنین مواردی اگر ما بخوایم اگر اینجا با همین بحث تساوی اسباب و میزان تاثیر جلو بریم، باز متوجه میشیم اینجا عدالت تامین نشده و حتی میشه گفت جامعه به نوعی مطالبه گری داره که آقا چرا طرف میادش خسارت میزنه، سهمش هم یه سهم ناچیزی میشه که پول خورد طرف هم نمیشه. اینجا خب در حقوق بعضی از کشورها از جمله کشورهای کامن لای آمریکا و انگلیس رفتن به بحث خسارت تنبیه رو آوردن که ما در این موارد علاوه بر این که طرف یک میزانی رو به عنوان مسئولیت مدنی و جبران خسارت ازش مطالبه میکنیم، یه مبلغی که چندین برابر هستش باز به نفع زیان دیده، نه برای دولت، جریمه نیست، مجاز کیف جزای نقدی نیست، به نفع زیان دیده از اون طرف میگیریم و او رو محکوم میکنیم که بیاد پرداخت کنه و این باعث میشه که عدالت چنین پرونده هایی بیشتر تامین بشه. این بحث خب بحث مهمیه. آقای دکتر وحدت، من این رو خدمتتون عرض کنم، به نظر میرسه که در بحث حوادث رانندگی همونطور که خیلی زیبا فرمودید ابتدای کار، چون همونطور که در گام های اول ناچار بود که قانونگذار نظریه سنتی تقصیر رو کنار بذاره و رو بیاره به تقصیر مفروض و حتی مسئولیت مدنی محض، به نظر میرسه میزان مداخله حکومت باز در بحث حوادث رانندگی از این هم باید بیشتر بشه که یکی از همین فرضاش و نکاتش همین بحث خسارت تنبیهی میتونه باشه که واقعا جا داره و باید ما تلاش کنیم که اینا این نظرات پرداخته بشه، مبانی فقهیش رو در بیاریم تا انشالله بتونه پرونده هایی که ما داریم در حوادث رانندگی بهتر و عادلانه تر بررسی شد. در مجموع من بازم تشکر میکنم، همونطور که ایشون فرمودن در خصوص اجتماع اسباب و عوامل مقصر در بحث حوادث رانندگی، خوبه که همین مبنا رو بپذیریم که در جایی که خب ما بحث تأثیر یک سبب رو بیشتر احراز نکردیم، بریم به اما اصل تساوی اسماء پناه ببریم، اما در جایی که علم و اطمینان حاصل میشه طبق جنبندی آقای دکتر وحدتی بر اساس میزان مداخله ما جبران خسارت رو تعیین کنیم. تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت
الله. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مقدادی. در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خادمی کوشا هستیم که از نظرات ایشون هم استفاده کنیم. حاج آقای خادمی کوشا در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می کنم ابتدا به حضرت عالی و همچنین به جناب استاد دکتر وحدتی و جناب استاد مقدادی و عزیزان و حضار دیگر. از جناب استاد وحدتی به ویژه تشکر می‌کنم که بحث خوبی رو مطرح کردند. انشاءالله که منشأ خیر و فایده باشه. طبیعتا آنچه که بیان میشه یک بحث طلبگی و در واقع برای اتقان بیشتر نظر علمی هست. خب با بیاناتی که جناب دکتر مقدادی داشتن به نظر میرسه که در واقع ما الان دو تا ارائه دهنده داریم. در واقع های مقدادی هم ناقد نبودن و عمدتا تایید کردن مطالب جناب دکتر را. خوبه حالا
آقای خادمی ناقد که میگیم نه اصلا مستشکل باشه، اگر بگن درسته این خودش نقده. چون نقد میدونید نقاد کسی که سکه رو نقد میکنه یعنی میگه این چقدر خالصی داره چقدر ناخالصی داره، اگه گفت اینقدر کلش خالص هست این نمیگن تو نقد نکردی. نقد از نظر واژه شناسی یعنی ارزیابی،
یعنی با همین نگاه داری بقیه قوانین رو هم حل میکنی.
آره آره دیگه، نزا از جناب عالی هم انتظار داریم ارزیابی بفرمایید نه مستقیه.
نه اشکال نیست، ما همین نسیه رو هم قبول میکنیم. واقعا من فقط عرضی دارم چند تا نکته و عرض کردم، اینها دیگه از باب یک نگاه دوستانه هست به مطالب. اول اینکه خب بحث خیلی جالب ارائه شد و من تشکر ویژه دارم، منتها موضوع بحث را چون صور مقصران در رانندگی در حوادث رانندگی زیاده و بهتر بود که مشخصا معلوم بشه که آیا کدام دسته از حوادث مورد نظر هست، آیا همشون به صورت کلی، یعنی چه اونجایی که مباشران اجتماع مباشران هست، چه اونجایی که اجتماع مباشر و سبب هست، چه اونجایی که اجتماع اسباب گاهی هست، به هر حال آیا همین ها سازه با همین تقسیمات، آیا در جایی که اجتماع عرضی هست و طولی هست همه اینها مورد نظره، حتی در اجتماع عرضی هم همین نظر گفته خواهد شد، در اجتماع طولی هم ایناست که صور مسئله چون ابتدای مسئله روشن نشد در واقع به صورت کلی حالا منم مطالبی رو عرض میکنم هر جایی لازم شد. یه نکته ای را جناب استاد فرمودند، بحث بخش موضوعی و بخش حکمی را مطرح فرمودند و فرمودند خود در بخش موضوعی این از باب شناخت موضوع هست، نظر کارشناسان در اینجا صائب هست. عرض می کنم که در بحث حوادث رانندگی واقعش اینه که ما در همون بخش موضوعی دو تا بحث داریم، یکی شناخت موضوع، یکی شناخت حکم وضعیه. وقتی که ما میخواییم موضوع رو بشناسیم که کسی به چه کسی برخورد کرده، از چه سمتی برخورد کرده، با چه میزانی سرعت و با چه میزان قدرتی برخورد کرده، اینا میشه شناخت موضوع. ولی وقتی میخواییم تشخیص سببیت بدیم که چه کسی سبب بوده برای فلان مثلا حادثه، تشخیص سببیت از احکام وضعی هست، برخلاف البته نظر مرحوم آخوند که خب طرفدار نداره، سببیت رو از احکام وضعی میدونن، مثل بقیه احکام ملکیت و مانعیت و شرطیت و امثال اینها، اینها احکام وضعی هستن. تشخیص این حکم وضعی هم بر عهده قاضی هست و کارشناسان راهنمایی رانندگی در واقع مشاور قاضی هستند در این که اون قسمت موضوع را برای قاضی حل می کنند و قاضی با توجه به موضوع اون موقع حکم وضعیش رو بیان می کنه. بنابراین اینجا هم اینجور نیست ما بگیم قاضی نظر نداره، اگر چنانچه کارشناسی نظر داد نمی کنه راجع به اون اظهار نظری بکنه. در قسمت نتیجه گیری و جمع‌بندی به این که به حکم وضعی برسه چرا؟ و اما یه بحث دیگه هم در بحث ها داشتن، بحث اصل تساوی. واقعش این هم یکی از بحث هاییه که باید تو همینجور بحث ها خوب مطرح بشه که اصلا اصل تساوی ریشش چیه. اگر ریشه اصل تساوی را در فرضی که چند نفر با هم دیگه اجتماع کردن، مباشران با هم جمع شدن و اینها، یا مثلا فرض کنید که حتی اونجایی هم که به صورت مباشر و سبب هست و امثال اینها، در هر جایی که بحث اصل تساوی رو مطرح کردن وجهش رو بگیم. خب این اصل تساوی چه دلیلی داره، چه وجهی داره، و فقها اگر گفتن چرا، در حقوقمون هم اگه گفته شده چرا. نکته ای که در بحث فقهی جناب استاد فرمودن، بحث خب موجبات زمان رو اشاره کردن، صرف نظر فقهی فقها خب جای خودش، ولی وقتی میخوایم بررسی فقهی کنیم، الحق و الانصاف رعایت روش فقهی با این بزرگان فقه این هست که بگیم خب چه دلیلی ارائه کردن، یعنی عمدتا بریم سراغ ادلهشون ببینیم برای اون نظری که ارائه دادن چه ادله اقامه کردن، همه صاحب جواهر و دیگران قبل از صاحب جواهر، بعد از صاحب جواهر نظرهای مختلفی را در خصوص تزاحم موجبات زمان بیان کرده. اصلا مسئله تزاحم موجبات زمان از بحثای خب قدیم فقه سلف هست دیگه، ادله برای خودشون داشتن، گاهی به اجماع، گاهی به برخی روایات، و گاهی حتی در بعضی از موارد به استصحاب تمسک میکردن. اون رو هم اگه بگن بعد روی اون ادله فقها نقد و نظری بشه، به اعتقاد من بهتر هست. و اما در قسمت بحث حقوقی که ماده 526 رو 28 رو مطرح فرمودن، عرض میکنم خب ماده 528 در واقع هم عوامل ارضی و هم طولی رو میگه، البته عوامل ارضی هم به اطلاق شامل میشه که بعد فرمودن این ماده 528 مربوط به جنایت هست و ما تنقیح مناط میکنیم مربوط به اموال. من نمیدونم واقعش تنقیح مناط چگونه میشود. حالا اگر از اموال بود و شما میخواستید در واقع تنقیح مناط کنید، چون یه بحث عرفیتر و اینها بود یه جوری، ولی در بحث از شبت که مربوط به نفوس و جنایات و اینها، تعیین موارد اونها به حکم شرعی هست. چگونه واقعا تنقیح منات اینجا قطعی صورت میگیره؟ چون میدونید تنقیح منات باید به صورت قطعی باشه دیگه. نکته دیگه این که خب یه جورایی اجتهاد در برابر نص در مواد قانونی، چون درسته که 528 این چنین گفته، اما شما میدونید 528 خاصه، یعنی در واقع نسبت به 526 خیلی روشن راجع به نقلیه گفته، در مورد تصادم نقلیه ها گفته، ولی 526 عامه. خود جناب استاد وحدتی به این نکته هم توجه داشتن. خب وقتی اون به نحو خاصه از 528 عیناً راجع به بحث نقلیه حکمش رو گفته، چطور دوباره ما این رو میخواییم تغییرش بدیم به گونه ای بالاخره سراغ 526 بریم؟ نکته یک فقط در خصوص دلیل قاعده اتلاف مطرح کردن. من در خصوص قاعده اتلاف عرض میکنم، خب قاعده اتلاف شما در جایی که چند نفر با هم دیگه برای تلف یک مالی شرکت میکنن، یا حالا به نحو مباشر و سببی یا به نحو مباشران، بالاخره اینجا امکان اینکه درصد تعیین کنیم در بحث اموال خیلی راحته، میشه این کار رو کرد. ولی راحت هم نباشه بالاخره میشه. یک مالی هست بالاخره یک ارزشی داره، چه میزان ارزشی تا این آقا از بین برد، چه میزان رو اون از بین برد، و میتونید هم به قاعده اتلاف تمسک کنید. ولی در بحث نفوس قتل صورت میگیره، خب شما دیگه چطوری اونجا میخواهید امر بسیطیه، چطوری میخواید بگید که شاملش میشود؟ فقط میگه این چند درصد مشارکت داشته، اون چند درصد مشارکت داشته. اما اینکه بگید قاعده من اتلفه مثلا بر اساس حالا یا تنقیح مناطش، یا بر اساس اینکه ادله دیگر قاعده اتلاف شامل نفوذ هم میشود، از اونجا برید سراغ نفوذ، اثبات این نیاز به دلیل داره که ما بگیم هر جایی هم که حتی یک جانی هم از بین رفت، در تعیین درصدهاش مشخص میشه چقدر که تلف کننده باید ضامن باشه و میزان بندی کنیم و درجه بندی کنیم. در مورد اونجا ادله قاعده اتلاف که مستحضری قاعده اتلاف از قواعد استیادی هست، باید به ادلهش مراجعه کنیم. من اتلاف مال الغیر که خب طبیعتا مربوط به ماله، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا، خب مربوط به قصاص و این هاست. بعد اون دلیلی که بتوانیم ازش در بیاریم که حتی در موارد بسیط هم به میزان تأثیر میتوانیم مسئولیت بدیم، خب نیاز به دلیل روشنتری داره. اشاره کردن به نکته، حالا عرض میخوام در مورد قاعده اتلاف، واقعش اینه که در بین عوامل عرضی و طولی متفاوت. خب قاضی اطلاق تمام ملاک به اون استنادشه. خب استناد وقتی مسئله مطرح می شود در خصوص اطلاق، در عوامل عرضی با طولی خیلی روشن با هم دیگه متفاوت هست. در عوامل مثلا طولی استناد به اونی که مقدم هست، تأثیرش مقدم بوده، در واقع داده می شود این مقدم، عذر می خوام، در بحث اونجایی که تأثیر برای انجام اون جنایت هر کدام که نزدیکتر هست به اون از جهت حدوثی نه از جهت تأثیر، هر کدام که زودتر تأثیر کرده اون در واقع، مثلا حالا تو مثال بگیم اونی که سنگ پاش میخوره به سنگ و بعد میفته توی چاه، اونی که سنگ را گذاشته بوده اون چون اقدام در تأثیر هست باید اتلاف هم اون رو شامل میکرد، چون که اسناد به اون اول میگیره. بعد اینجا مرحوم صاحب جواهر بحث استتاب رو مطرح میکنه، یعنی میگه خب چون که اول به این خورده، شک میکنیم آیا همون ابتدا که به این خورد با کار این اولی در واقع زمان اومد، آیا بعد از این به کسی دیگر منتقل شد به میزان غیره؟ میگه نه، این استصحاب در واقع اینجا مطرح میکنن. نکته بعدی راجع به استصحاب عدم ازلی بود که جناب دکتر بهش اشاره فرمودن. استصحاب عدم ازلی گذشته از اینکه خودش ضعفی داره، در اینجا واقعش خیلی خوبه که یه بار من گوش کنم این رو و یاد بگیرم، البته چون یه مقداری سریع رد شدم ازش، تو یه لحظه حواسم پرت شد چگونه استصحاب میکنن که قبلا اینا هیچ اتفاقی نیفتاده بود، هیچ کدام هم مسئولیتی نداشتن، حالا هم که الان اتفاق افتاده ما بگیم بازم این که خیلی عجیبه، این که موضوع به این روشنی تغییر کرده و اتفاق الان افتاده، وانگهی شما اصل مثبت خیلی روشنی رو مرتکب شدید و اون که فرمودید استصحاب ازلی میکنیم و ثابت میکنیم عدم تفاوت را. خب این از مصادیق خیلی روشن اصل مثبت هست. اینا در خصوص اون ماهیت استدلالش. و اما در خصوص حالا گذشته از... نمیدونم وقت دارم جناب آقای.
بله در خدمتون هستیم،
بفرمایید. ثانیه ای در واقع گذشته از اون ماهیت استدلال و استنبادها، عرضم اینه که تو بحث اجرا هم وقتی ما اینجوری نگاه میکنیم به مسائل که بیایم بگیم میزان تأثیر را، تو تعیین میزان تأثیر واقعا به مشکلات جدی خواهیم خورد. اشاره فرمودن جناب آقای مقدادی هم گاهی کارشناسی ها اونجوری کارشناسی می شود، قاضی هم میخواد راجع به اینها نظر بده، قاضی این قاضی با قاضی تجدید نظر با هم دیگه در تشخیصشون هر کدوم میگه به نظر من نه این 70% بوده، اونم میگه نه به نظر من 50% بوده. یعنی این اختلاف رویه اصلا هیچ گونه یه ضابطه درست نمیتونیم بگیم. عزیزانی که در زمینه حقوق کار کردن اعتراض کردن به این قانون 528 و امثال اینها در مقایسه با اون قانون قبلی که ظاهرا 363 بود دیگه، این جای اون نشسته، این رو دیگه شما بهتر میدونید، اونجا ضابطه خیلی روشن داده بود، ولی اینجا نه، اینجا واگذار کرده میزانش تعیین بشه. خب میزانش تعیین بشه با 3 تا کارشناس، اعتراض میکنه میره با 5 تا کارشناس، اعتراض میکنه میره با 7 تا کارشناس، متفاوت میشه. قاضی خودش هم میماند گاهی کدامش رو واقعا، و این مشکلات در چیز رو داره، در عمل رو داره. گذشته از اون که ببینید در نگاه فقه در فرض اجتماع ارضی فقهامون حدود استناد رو ملاک کردن، در فرض اجتماع طولی تقدم تأثیر رو ملاک، یعنی اینا هر کدوم هم ضابطه ای داره برای خودشون و بر اساس فقط هم اجماع نیست، گاهی تصریح کردن، هم عقلاییه هم نقلی. من زیاد حرف زدم واقعا میبخشید، و البته عرض میکنم باز هم تشکر میکنم، استفاده بردم از مطالب حضرت استاد دکتر وحدتی و عزیزمون جناب دکتر مقدادی، الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از جناب استاد خادمی کوشا. خب در خدمت استاد وحدتی هستیم که آره اینم میشه. حالا اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر وحدتی ببینیم که
بیشتر دوست دارم آقای فیروزی استفاده کنم، آقای دکتر آقا بابایی هم متخصص موضوع هن. اگر محبت کنن ایشون هم اظهار نظر کنن استفاده میکنن، بعد من اون مقداری که وقت اجازه بده در خدمت هست.
بسیار خب در خدمت حضار ارجمند حاج آقای سرامی ظاهرا تشریف دارن، اگر نکته ای دارن در خدمتتون هستیم. هستن؟
سلام علیکم جمیعا. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، مخصوصا حاج آقای. صدای من میاد؟ بله
بله بله، خدمتتون هستیم. علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقای وحدتی شبیری انشاءالله که نائب زیاره ما باشن در مشهد مقدس، و تشکر ویژه از اینکه قبول کردن این باری را که پژوهشگره چندین سال هست به دنبالش هست، این بحث تصادفات رانندگی و مسئولیت مدنیش را بحث کنه، و متاسفانه به صورت مکتوب به جای نرسید. و خب الان دوستان همت کردن و حاج آقای وحدتی اولین نفری هستن که انشاءالله از محضرشون استفاده میکنیم. پژوهشگره از محضرشون خیلی تشکر داره و سپاسگزار هست. از ناقدین محترم هم که خب دوست عزیزمان جناب آقای دکتر مقدادی که زحمت قبول کردن، همچنین حاج آقای خادمی کوشا که تشکر میکنیم از ایشون هم که قبول کردن نقد این بحث را. من یه دو نکته فقط، حالا قرار نیست البته بنده خیلی وقت بگیرم، اما راجع به فرمایشات حاج آقای وحدتی خیلی استفاده کردم از ایشون. اول اون عبارتی که از صاحب جواهر یعنی در واقع شرایع خوندند، این باعث بحث بشه که آیا میشه عبارتی که مربوط به مثلا استدام دوتا سفینه، دوتا راکب، یا تو بعضی عبارات فقها دوتا مرعه یا دوتا رجل یا دوتا دابه هست را، این را ما سرایت بدیم به امروز و حوادث رانندگی، چون همونطور که خودشون هم اشاره کردن موضوع رو باید اول خوب بشناسیم، یعنی صحنه موضوع رانندگی امروز طبیعتاً با صحنه تصادمی که در قدیم بوده و این فقها کلامشون ناظره به اون هست متفاوته. البته من نمیگم لزوماً فرق میکنه، ولی به هر حال باید بحث بشه که آیا موضوع یکی هست یا نه. امروز کسی که پشت فرض کنی که ماشین میشینه راننده هست، اون یه شرایطی داره، باید مثلا گواهی نامه داشته باشه توی یه جاده مشخصی، شرایط جاده چجور هست، شرایط اون راننده چجور هست، خیلی چیزا اینطور مشخص شده. آیا ما میتونیم این موضوعی را که قدیم فقها راجبش اظهار نظر کردن به همین سادگی بیاریم تو بحث حوادث رانندگی مطرح بکنیم؟ این خب جای به نظرم بحث داره، این اولا. ثانیا توی اون عبارت مرحوم صاحب جواهر فقط بحث تأثیر را، حالا تا اونجا که من شنیدم، البته از آقای دکتر وحدتی شاید درست متوجه نشدم، توی اون عبارت فقط بحث تأثیر نیست، اونجا بحث تعمد و عدم تعمد و این که مثلا قصد داشتن قصد نداشتن همه اینا مطرح شده توی بحث. و اگه بخوایم یه تحلیل فقهی ارائه بدیم طبیعتاً باید اون عبارات را که حالا عرض کردم، من الان یادداشت نکردم اون عبارت که ایشون خوندن، اما اونی که من نظر راجبش دارم صحبت میکنم عبارتی است که ایشون تو جلد 43 راجب استدام دوتا سفینه مطرح کردند، و بعد یعنی شرایع مطرح کرده، بعد صاحب جواهر توضیح داده و کشونده به بحث راکب یا مثلا دوتا مرعه دوتا رجل اینها. به هر حال اونجا این مسائل هم مطرح شده، یعنی تعمد و اراده و اینکه نوعاً مثلا این چه تأثیری داشته، اینا این پیچیدگی ها هم در این حال اون فقها بهش توجه کرده. این یه نکته. بعد همونطور که آقای خادمی بیان کردن، بحث استصحاب عدم ازلی هم خیلی زود ازش گذشتن. بحث استصحاب عدم ازلی همونطور که توی اصول مطرحه مربوط به یه اطلاقی هست که وجود داره، بعد یه استثنای ازش خورده، اون استثنا رو فقها میخوان درست کنن با بعضی ها با عدم ازلی مثلا، و بحث مشهورش هم همین جاست، المرأت و تحیز تا 50 سالگی، بعد میگن الا مرأی قرشی، بعد مگه اگر شک کنن که زنی مثلا قرشی هست یا نیست، بعضی ها میگن استصحاب عدم ازلی میکنن، میگیم زنه هنوز به دنیا نیامده بود مثلا قرشی نبوده الان هم نیست، بعد این رو میاریم توی این عبارت المرأة تحیض الا قرشی و مثلا الا قرشی شو درست میکنیم. میخوام بگم تقریر اون فقهایی که اصولی هایی که بحث استصحاب عدم ازلی رو گفتن اینجاست. حالا من درست متوجه نشدم که آیا اینجا هم چجوری با در واقع اون موضع بحث اصولی استصحاب عدم ازلی که آقای خادمی هم اشاره کردن تطبیق میشه. اینم خوبه که توضیح بدن. عذرخواهی میکنم من شاید بیش از حدم صحبت کردم. الحمدلله.
استفاده کردیم.
خب از آقای دکتر آقا بابایی در خدمت حضرت عالی هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اساتید محترم جناب آقای دکتر وحدتی و ناقدان محترم و دبیر علمی و رئیس پژوهشکده که مطالبی را فرمودن متشکرم. نکته دیگری هم برای تکمیل بحث میخواستم بپرسم. ماده 527 قانون مجازات اسلامی هم میگه هرگاه دو نفر بر اثر برخورد به بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد تا آخر ماده، یعنی اینجا هم به نوعی برخورد دو انسان را آورده و عیناً عبارت از فقه گرفته شده و ناظر به دیه است. به نظرم اون مناطی را که آقای دکتر وحدتی استخراج میکنند به ماده 27 هم اگر نظری بکنن شاید بشه بحث را یه مقدار تکمیل کرد یا توضیح بیشتری داد.
اونطور مفهوم مخالفش آقای دکتر، مفهوم مخالف ماده 527 مؤید ماست.
بله عرض کردم ماده 527 هم میتونید تو بحث بیارید و جای بحث قرار بدید. اما نکته دیگر این که در فقه راجب پرداخت دیه اینجوریه که هر موقع جنایات از نوع عمدی بود، در جنایات عمدی میگن به میزان تأثیر اون جنایتی که مرتکب شده اصلا توجه نمی کنیم. یه نفر 10 تا ضربه زده و یه نفرم 1 ضربه و طرف فوت کرده، اینجا با 11 تا ضربه فوت کرده، ولی میگن اینجا حکم به قصاص میدیم و به تساوی، یعنی اصلا به میزان جنایات اصلا توجه نمیشه. حالا اگر این تبدیل به دیه شد آیا بازم دیه را باید به تساوی بدیم؟ یه تورقی من قبلا داشتم تو کتاب مسئولیت کفری رانندگانم تا حدودی اووردم. به نظر میاد اینجوریه که چون قصاص امر بسیطی است در تبدیل اون، یعنی قصاص تجزیه پذیر نیست که بگیم 1/10 این قصاص بشه، چون یه امر بسیطیه و تجزیه نمیشود، در تبدیل به دیه هم قائل به تجزیه نشدن. نتیجه این شده که در جنایات عمدی هر موقع میخوان دیه بدن دیه رو به تساوی میدن. حالا همین بحث رو در جنایات غیر عمدی میاریم. پس در جنایات عمدی به میزان تأثیر اسباب توجهی در فقه نمیشه به نظر میاد، چون نتیجه قصاص است و قصاص تجزیه پذیر نبوده به میزان تأثیر توجه نکردن و حتی گفتن اثری ندارد. اما در جنایات غیر عمدی، یعنی جنایتی بر طرف وارد بشه و قرار باشه طرف دیه بده، آیا در جنایت غیر عمدی هم ما باز قائل میتونیم قائل به تساوی باشیم؟ برخی از این فتاوا را من دیدم و فقهای متعدد روش فتوا دادن، در اینجا قائل به تفاوتن، یعنی میگم به میزان جنایت توجه میکنیم. اینجا معلوم میشود که مثل اینکه اصل بر این است که ما تا اونجا که میتونیم به میزان جنایت توجه داشته باشیم. در جنایات غیر عمدی به میزان جنایت طرف دیه میده، در جنایات عمدی به میزان جنایت اصلا توجهی نمیشه. حالا این بحث هم چون در فقه مطرح است به نوعی شاید بتواند در این بحث شما تأثیر گذار باشه. و نکته سوم این که شما اینجا مسئولیت مدنی رو حالا صرفا اگه مسئله مادی میدونید، یعنی خسارات مالی میدونید، یه جور بحث مطرح هست. اگر میخواهید به دیه سرایت بدید و یعنی دیه را که حالا دیگه بین حقوق مدنی و کیفری اینجا وسط گیر کرده، این را در بحث خودتون بیارید، به نظرم این مقدار بحث هم باید تکمیل بشود که آیا در بحث دیات میتوانیم بگیم بین جنایات عمدی و غیر عمدی قائل به تفاوت باشیم. و دیگه حالا نکته بعدی هم اون بحث سبب و مقدمه در تأثیر یا سبب پویا و انواع اقسام اسباب را که در حقوق مطرحند برای تشخیص سبب مقصر، اونجا هم یعنی اسباب را به صورت متعدد میارن، اونها هم میتونه در بحث شما به اصطلاح به کار بیاد، چون که آقای خادمی اشاره کردن. ولی خب بیشتر از اون چه که آقای خادمی اشاره کردن در حقوق هم اسباب را فراتر از این تقسیم میکنن. مثلا میگن سبب پویا داریم، سبب ایستا داریم، در اینجا کدوم مقدم است؟ به نظر میاد این بحث را هم اگر اضافه میکردید بحث شما تکمیل تر میشد. عذرخواهی میکنم اگر وقت جلسه را گرفتم، استفاده میکنیم و در خدمتتون هستیم.
تشکر میکنیم آقای دکتر آقا بابایی. خب از شرکت کنندگان دیگه کسی نیست که حالا چون اینجا ما نمیبینیم دقیق نکته‌ای داشته باشن. حاج آقای اشکاوری اگر نکته‌ای هست در خدمت حضرت عالی هم هستیم. خب آره بسیار خب. حالا اگر بود در ادامه در خدمت چون کسی از قلم نیفته بعدن. آها خیلی خوب خیلی خوب تشکر میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر وحدتی هستیم که نکات خودشون را ناظر به فرمایشات ناقدین محترم و حضار ارجمند مطرح بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جداً سپاسگزارم از همه اساتید و سروران ارجمند. نکات خیلی خوبی رو مطرح فرمودن و همه اینها قابل تأمل هست، یعنی استفاده خواهم کرد. همه نکات رو یادداشت کردم، نکات فراوانی بود، منتها وقت اجازه نمیده که من بخوام به تک تک این سوالات پاسخ بدم، اما اونی که به نظرم مهمترین هست و تقریبا همه دوستان و همکاران و اساتید روش اتفاق داشتن، اون رو بیشتر مورد توجه در این چند دقیقه قرار بدیم. عرض کنم خدمتتون یک سوال این هستش که واقعا اگر اینی که ما به ذهن قاصرمون رسیده که باید در جایی که تفاوت میزان تأثیر هست تفاوت در میزان حکم و زمان باشه، خب مگر این به ذهن فقهای ما نرسیده بود؟ تصریح به اطلاق رو از محقق صاحب جواهر نقل کردیم، نه اطلاق. این نشون میده که در ذهن شریف این فقیه بزرگ قابل تصور بوده که درجه تأثیر متفاوت. لذا فرمود ولا ينظر الى شدت التأثیر و تفاوت الاثر. با این معلوم میشه مسئله قابل تصور بوده، در این حال فقها نفرمودن. مرحوم شیخ انصاری جایی که اشکال میکنه از آخر میگه و مع ذلک اقول انا لا اعرف و هم اعرف، میگه وقتی اشکال میکنه به فقهای سلف آخر میگه من با همه این اشکالات اعتراف میکنم، من نمیفهمم، من نشناختم و هم اعرف، اونها عرفانشون به این مسائل شناختشون بیشتره. ما هم همین تواضع رو در مقابل فقها داریم. ولذا من تأمل کردم که چجور میشه فتوای فقها رو توجیه کرد. به ذهنم دو نکته رسید. یکی این که علما معتقدند، فقها معتقدند که وقتی یک خسارت به دلیل تقصیر عامل زیان به او منتسب شد دیگه به میزان انتساب نگاه نمی کنن. گاهی تقصیر کوچیکه، گاهی تقصیر بزرگه. وقتی خسارت به عامل زیان منتسب شد، مثلا ممکنه یه سوراخ کوچیک در یک سد آب ایجاد کرده، با دلر یه سوراخ گذاشته توی بتون سد، همین سوراخ کوچک باعث شده سد فرو بریزه، تمام شهر رو آب ببره. نمیگه مالا یه سوراخ کوچیکی با دلر ایجاد کردیم، چرا باید شما میلیاردها تومن یا آقا رو در حال خسارت منتسب به شماست؟ احتمال میدم علت فتوای به تساوی این باشه که وقتی آب از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، وقتی خسارت به شما منتسب شد دیگه نمیگن شما 70% مؤثر بودی اون 30%، نه دیگه، خسارت به شما منتسبه. کوچکی و بزرگی تقصیر اثری در تفاوت میزان زمان نداره. این یک نکته. نکته دوم این که اصلا همینجور که بعضی از اساتید اشاره فرمودن، امکان اثبات ندارد تفاوت درجه اثرگذاری. و قضات هم اشاره می‌کردند، می‌گفتند واقعا از اونچه که کارشناسان راهنمای رانندگی در کروکی تصادف تصریح می‌کنند برای ما اطمینان پیدا نمی‌شه. واقعا اینا بر چه ملاکی و بر چه حسابی حکم کردن به اینکه این 20% 30%؟ و یک حرفی هم که خود قضات داشتن که میگفتن آقا دو تا قاضی در جمع قضاتی که من ارائه سخن داشتم یکی دو سال قبل، دو تا قاضی میگفتن از نظر ما این یک امر حکمی است و امر حکمی رو ما باید تشکیل بدیم و حرف کارشناس به هر درجه ای از سواد علمی هم که باشه برای ما هیچ اعتباری نداره. علی کل حال فقهای ما یک رازی داشته که حکم به تساوی کردن و ما نباید به راحتی از کنار فتوای مشهور بگذاریم. من اینو اعتراف میکنم، ولی به هر حال اجتهاد پویا هست و ما هم اونچه که به ذهن قاصرمون میرسه مطرح میکنیم تا آیندگان انشاءالله اینها رو نقد کنند و فقه ما پربار بشه. در ارتباط با استصحاب عدم ازلی که هر دو استاد بزرگوار اشاره فرمودن، ببینید خب خود استصحاب ازلی مورد اختلاف هست و ما هم در مباحث استاد مرحوم منامیزا جواد تبریزی بحث‌های خیلی طولانی داشتیم و آخر پذیرفتیم که استصحاب عدم ازلی حجت است، به خاطر اینکه موضوع در نبودش، یعنی صفت در نبود خودش نیاز به موضوع نداره، در بودش نیاز به موضوع داره. وقتی که مثلا میخواد رنگ سفید تحقق خارجی پیدا کنه، یه پایه میخواد، یک معروضی میخواد که این سفیدی بر اون عارض بشه. اما وقتی که سفیدی نمیخواد باشه که نیاز به وجود موضوع نداره. دقت فرمودید اون عدم، عرض کنم که محمولی کافی است. حالا اینا بحث‌های تخصصی داره، استصحاب عدم ازلی رو ما حجت میدونیم، ولی یه تقریب دیگری رو تقدیم محضر اساتید میکنم که انشالله در یک فرصتی حضوری با هم گفتگو کنیم. و اون این هستش که خیلی ها معتقدن، مرحوم آقای خویی نظرشون این هست، اینم فکر میکنم بحث درستیست، که گاهی موضوعات مرکب هستن و اگر موضوعی مرکب شد به نحو واو الجمع، اگر یک موضوع بالوجدان ثابت شد و موضوع، یعنی یک بخش از موضوع بالوجدان ثابت شد و بخش دیگر به اصل ثابت شد، کافی است که ما حکم رو ثابت بدانیم. حالا در مانحنفی سانحه تصادف رخ داده است. اگر بخوان حکم به تفاوت زمان بکنن، اندازه زمان کنن، این نیاز دارد که یک جزء دیگر هم ضمیمه بشود و اون تفاوت در میزان اثرگذاری. خب حالا الان بالوجدان تصادف محقق شده، نمیدانم آیا تفاوت در اثرگذاری محقق شده یا نشده، این استصحاب عدم جاری میشه، این دیگه عدم ازلی نیست. دقت فرمودید این در واقع استصحاب عدم
یا بالاخره وقتی وجود پیدا میکنه یا در درجه 70 وجود پیدا میکنه یا در درجه 30. اینجور نیست که یه وجود سبا داشته،
ممکنه هست در درجه 50 حاجای خادمی، ممکنه درجه 50 باشه. من اونی که
ببینید تجزی نداره، عرضم این بود، یعنی موضوع مرکب نیست، عرضم همین بود.
چرا موضوع ببینید مرکبه به این
مفهومه؟
ببینید اگر این بخواد 50-50 باشه، این علل قاعده است، این نیازی ما بهش نداره. اونی که حکم رو تغییر میکنه اینه که 70-30 باشه.
چی گفت داریم؟ قاعده است، باز میکنم. بله؟ لا اصل فی المسئله.
حالا هر مدعا اینه دیگه، باز بیشتر با هم گفتگو میکنیم. ببینید ما دو تا جزء میخوایم، موضوع ما مرکب از دو جزئه. در مثلا صفات هم همین هست، در موضوعات متصفه به صفات ما میتونیم دو تا جزء درست کنیم. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول فرمودن در تقریراتشون و به نظر من درسته، ما اینا رو پذیرفتیم. آقا یک تصادفی رخ داده است، اگر این تصادف بخواد به میزان متفاوت و حکم به زمان درش بشود، باید تفاوت در درجه اثرگذاری داشته باشه، متصف شود به این که درجه اثرگذاری متفاوته. خب من نمیدونم که آیا این تفاوت رخ داده یا نداده، اگر متفاوت نباشه که هیچ حکمی ندارد، یعنی علی القاعده است. اونی که حکم رو تغییر میدهد تفاوت در درجه اثرگذاری است. من تو تفاوت اصل عدم رو جاری میکنم، این دیگه از عدم ازلی نیستش که. دقت فرمودید؟ حالا اینا رو باید روش بحث بکنیم که آیا واو الجمع رو قبول میکنن دوستان یا نه، صفات رو میتونیم منحلش بکنیم به واو الجمع. اینو انشالله حالا بحث‌های اصولیش رو از نزدیک بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم. به هر حال این قضیه استثاب ازلی رو اگر به فرض ما پذیرفتیم که ما پذیرفتیم، این شبهه‌ای در مسئله پیدا نمیشه به این نحوی که عرض کردم. اون موقعی که تصادف نبود تفاوت در درجه تأثیر هم نبود. الان تصادف رخ داده است، نمیدونم متصف به تفاوت هست یا نیست. استثاب عدم میگه متصف به تفاوت اثر نیست. شما ممکنه بگین این تعارض میکنه با استثاب عدم تساوی. من عرض میکنم تعارض نمیکنه، به خاطر اینکه اون تساوی علل قاعده است، یعنی اون بدون حکمه. اونی که مؤثر در قضیه است تفاوته، و در ناحیه تفاوت استثاب عدم رو جاری میکنیم. حالا اینم باز استفاده میکنیم انشالله. من اون چه که در این محدودیت زمانی به ذهن قاصرم میرسه عرض میکنم. بله، اشاره‌ای که فرمودن آقای دکتر آقا بابایی که بین جنایات عمدی و غیر عمدی تفاوت هست، در جنایات عمدی تعمد که باشد دیگه حکم به عرض کنم قصاص میشه. دقت فرمودین موضوع تعمده، و تعمد با صرف همین که این آقا قصد عمدی داشته در کشتن این شخص. خب حالا یکی 10 تا چاقو میزنه، یکی 1 دونه چاقو میزنه، این دیگه همون آبستر گذشت، چه نی چه 1 نی چه 100 نی هست. اما وقتی که نوبت به دیه رسید، که اینم عرض کنن که تفاوتی از نظر قواعد عمومی زمان بین دیه و خسارت بدنی نیست. این که بعضی از عزیزان به نظرم حاجی خادمی کوشا فرمودن که در ماده 528 قانون مجازات اسلامی مسئله دیه رو مطرح کرده و شما چطور به خسارت مالی اینو تصرفی میدید، واقعیت اینه حالا در ماده 336 قانون مجازات سال 75 ملاحظه بفرمایید، اصلا اونجا مسئله دیه رو مطرح نکرده بود. اونجا همین موقع اتومبیل ها آسیب ببینن، زمان مالی رو آورده بود. اینجا باز درست اون شق دیگر رو مد نظر قرار داده و مسئله خسارت بدنی رو مطرح کرده. عرض من یک جمله است که تفاوتی از نظر قواعد عمومی زمان بین دیه و خسارت بدنی و خسارات مالی وجود نداره، و لذا ما خیلی از احکام مربوط به خسارات مالی رو در باب دیات میخونیم. خود فقهای ما در موجبات الزمان خیلی از خسارات مالی رو مطرح کردن در باب دیات، در کتاب الدیات. این معلوم میشه که قواعد عمومی در خسارت بدنی و خسارت مالی تفاوتی علل اصول نداره. خب عرض کنم خدمت شما بر این که بحث‌های دیگه ایرم من یادداشت کردم. تفاوت انواع تعدد اسباب رو باز حاجی خادمی کوشا اشاره فرمودن که آقا گاهی تعدد به صورت طولی هست، گاهی به صورت عرضی هست، گاهی اجتماع مباشران هست، گاهی اجتماع مباشر و سبب، گاهی تعدد اسباب. واقعیت این آقا خادمی که ببینید راز قضیه در باب ضمانات و شاه کلید ضمانات مسئله انتصاب. حالا اینو مرحوم آقای خویی درش نمایی شده در عباراتشون و اینو منتسب مرحوم آیت الله العظما خویی میکنن که ایشون گفته آقا مبنای مسئولیت در باب ضمانات نظریه استناد، و میگه در باب تسبیب اگر ما تقصیر رو شرط میدونیم موضوعیت نداره، طریقیت داره. یعنی تا تقصیر نباشد خسارت منتسب به سبب نمیشود. ولی من خودم که زیاد تو این عبارات، خب سالیان متمادی هست که فقه ضمانات رو من مطالعه میکنم و تدریس میکنم، فکر میکنم فرمایش آیت الله خویی برگرفته از انبوه فرمایشات و سخنان فقهای پیشینه، که حالا اونجا گوشه هایی که مثلا شیخ انصاری در مقبوض به عقد فاسد داده یا مثلا فقهای دیگه، این آقای خویی گرفتن بزرگش کردن و باید به ایشون منتسب، عیبی نداره به ایشون منتسب کنی. ولی راز قصه استناده حضرت آقای خادمی کوشا، استاد و صدیق قدیمی و صمیمی من، که عرض کنم در باب تعدد اسباب طولی هم این که بعضی از فقها میگن مثلا سبب مقدمه در تأثیر، اون یکی دیگه میگه سبب نزدیک به حادثه، اون یکی دیگه، تمام اینها رو انتساب میگرده. که میگه وقتی مثلا طرف پاش به آجر گیر کرد، عرف میگه همینی که آجر رو گذاشته خسارت به اون منتسبه، و بعد میگن اینو استصحابش میکنیم. چطور استصحابش میکنیم؟ مثلا استصحاب در شبهات حکمیه با مشکل مواجه هست. استصحاب عدم جلب با استصحاب بقای مجهول متعارضه. واقعیت اینه که من معتقدم همینجور که بعضی از دوستانمون، حالا یاد خیر کنید، آقای دکتر قیاسی، جلال الدین قیاسی، ایشونم نظریهش همین بود و دفاع هم کرد در کرسی نظریه پردازی، که آقا واقعیت قصه اینه که ما باید در حکم به زمانات دائر مدار انتصاب کار بکنیم. لذا معتقدیم که در تعدد اسباب طولی، تعدد اسباب عرضی، اجتماع مباشران، اجتماع اسباب، اجتماع در تمام این صورتها ما باید به انتصاب توجه بکنیم. فلذا در تعدد اسباب عرضی هم اینم عرض کنم که در اطلاق ماده عرض کنم خدمتون 533 قانون مجازات اسلامی رو ما مقیدش میدونیم. ماده 533 رو بخونم، میگه هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردن، به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند. اینم ما مقیدش میکنیم. در این بله درسته، به طور مساوی ضامن می باشند، الا این که خلافش ثابت شود و معلوم بشود که درجه تأثیر متفاوت.
همون پنجم اگر ببینید اونجا هم تفاوت بین زمان رو میگذاره.
حالا اونم بخونید. حالا من عرضم تو اینجا 533 که تعدد اسباب عرضی هست، بر حسب ظاهر حکم به زمان کرده به صورت مساوی علل اطلاق، و این اطلاق رو ما مقید میکنیم به تقییدی که در ماده 500 عرض کنند که 26 قانون مجازات اسلامی هست. حالا 535 رو هم فرمودید، 535 من بخونم اون رو. بله، میگه هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند، کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از، خب بله این سبب و مقدمه در تأثیره و این برگرفته از فتوای حضرت امامه، ما به اینم نظر داریم، یعنی معتقدیم که اینا همش دائر مدار استناد. اگر عرف استناد داد به سبب مقدمه در تأثیر عیبی نداره، ولی اگر در یک جایی کارشناس به طوری که اطمینان قضایی برای دادرس به وجود بیاد، افقا این کسی هم که چاه رو کنده بالاخره موثره، حالا یا درجه تأثیر متفاوت یا درجه تأثیر مساوی، بالاخره موثره، اینجا باید حکم به زمانش بکنی. این آقایی که آجر گذاشته شما میگید ضامنه، اون کسی که چاه رو کنده به صورت عدوانی در محل عبور و مرور مردم، اینو از گردونه زمان خارج میکنید. آقای دکتر مقدادی اشاره فرمودن که این برخلاف منطق عدالت. حالا من البته اینجوری استدلال نمی کنم، در چارچوب فقهی استدلال میکنم. هر زمین هستش که معیار در زمانات استناده، اما باید دائر مدار استناد حرکت بکنیم. اگر واقعا ثابت شد، اگر ثابت نشد، قضات شریف راحتن درشون اثبات.
سوال داشتنتون برام تعیین کننده است، در بحث استناد آیا بحث عرفی رو ملاک میکنید یا اینکه در استناد به عنوان یه امر واقعی در نتیجه با دقت تقلیدش نگاه میکنید؟
نه قطعا عرفی.
اگه عرفی باشه که استناد اون موقع در همین جا که اونی که اول خورده به اون استناد میکنن دیگه.
نه اینجوری نیست آجای خادمی، من معتقدم اینجوری نیست.
اونی که شما میگید استناد عقلیه، درسته، بعضی گفتن اصلا اینجا استناد عرفی ملاک نیست، استناد در اینجا بحث تطبیق هم هست، در تطبیق تسامحات عرفی مسموع نیست، پذیرفته نیست، در نتیجه باید به دقت عقلی ببینیم استناد به کدام میخوره. اون موقع فرما شما مطلب
که بگیم استناد، من استناد عقلی رو ملاک قرار نمیدم و در حضرت امام توی کتاب رسائلشون در بحث استصحاب ملاحظه بفرمایید، بحث بقای موضوع رو که مطرح می‌فرمایند، میگن آقا در تشخیص موضوعات دقت عقلی ملاک نیست، چنانچه سهلنگاری های عرف هم ملاک نیست، دقت لازم است ولی دقت عرفی.
دو تا بحث، یکی بحث مفهوم و دلالت، یکی بحث تطبیق. در بحث تطبیق بالاجماع همه فقها میگن تطامات عرفی ملاک نیست، ولی بله. در دلالت، در مقام دلالت اثبات، اونجا بله تطامات عرفی حجت است. این رو تسلیم کردن
مقصودم در ما نحنفی خودمونه، به قول های محققا میگه در ما نحنفی ما، در ما نحنفی ما در مسئله انتساب ما باید عرف دقیق رو ملاک قرار بدیم. الان واقعا یک کسی آمده چاکنده بدون مجوز در محل عبور و مرور مردم، یه آقایی هم تسامح کرده آمده مثلا ماشین آجرش اون نزدیک تخلیه کرده، خب یک کسی پاش گیر کرده افتاده توی چاه، آسیب دیده یا فوت کرده، شما میگید همین کسی که آجر رو گذاشته ضامنه؟ به العرفو به بابک مراجعه بفرم، میگه آقا اگر اون کسی هم که چاه رو کنده اگر اون اقدام نمیکرد به حفر چاه در محل عبور بدون مجوز بدون هشدار، اگر اون نبود این حادثه رخ نمیداد. فلذا معتقدیم همون جا هم عرف دقیق اینجوری نیست که بگه هر کیا بعدم آقایون استصحاب میکنه. شما خودتون وجدان شریفتون رو مراجعه بفرمایید، واقعا اینجا های خادمی کشا جای استصحابه؟ بگو دیگه شما که اهل فرض
شما همینه که باید مبنا رو روش بحث کنیم. اگر چنانچه استناد عرفی ملاک باشه با استناد عقلی فرق میکنه. ما در تطبیق بحث استناد واقعش وقتی عقلی نگاه کنیم به فرمایش شما جای نداره، ولی استصحاب جای نداره اینجا، ولی وقتی استناد عرفی باشه میگه در همون لحظه اول که پاش خورد این رو استناد دادن، حالا حساب استناد برسیم بین استناد یعنی عرف، اینو نسبت میده به عامل اول، وقتی نسبت داد قاعده من اطلب گرفتش و ضامن شد، کی میخواد این رو بعدن بیاد برگردونه از این شمول قاعده اطلاف؟
خب حاجای خادمی هم شما این حرفا رو دیدی هم من دیدم، ولی من نظر اجتهادی خودتو میگم، یعنی واقعا شما خودتو جای یک انسان متعارف reasonable person قرار بده، بگو اون لحظه ای که یه حادثه رخ میده تا پاش گیر کرد با آجر هنوز نرفته توی چاه، عرف میگه این کسی که آجر، نه آقا، عرف میاد صبر میکنه میگه این پاش گیر کرد در اون چاه، حالا این مرگ رخ داده، این آسیب رخ داده، این درسته که ما بگیم همون لحظه ای که پاش با آجر گیر کرد حکمه به زمان، نه خیر، حکمه به زمان نیست، تمام عرف صبر میکنه، تمام اجزای این واقعه رو نگاه میکنه، هشدار دهنده داشته نداشته همه رو نگاه میکنه. شما خودتون حکم کنید آجای خادمی، من خواهشم به حرفای دیگران تبعونا فرمایشاتشون رو چشم ما، ولی
تحبه فقهی مطرح میشه. خب فقها صریحا گفتن اگه مثل مرحوم صابریاز بفرماید چون ما اینجا دلیل روایی و لفظی نداریم، اصل این بود که بگید اشتراک دیگه، ولی اینکه بیاید میزان تأثیر رو بگید این اثباتش رو میبینید. اونها یه اصلی به قول شما درست کردن، اصل تساوی، میگن وقتی که استناد صورت گرفت تساویه، اما اینکه شما بیاید میزان رو بیارید بیار ریز 5% هم اگه سنان چونه 5% مربوط به اونه، خب اینها رو دقت کنید، حتی گاهی 1% هم میتونید بگید اگه بحث پای میزان و بررسی اینها شد، اینا رو فقها دلیل داشته واردش نشدن و بعضی از روایات در مصادیق به صورت استقراء در واقع در جزئیات روایاتی رو بردن مثلا از اینا برمیاد و انسان یقین میکنه که میزان اون میزان سنجیده نمیشود، فقط اهل اشتراک دیده میشود به قول شما استناد.
ولی این قضات شریف هم آجاقا تاکید داشتن، میگفتن چون این علمی برای ما حاصل نمیشود که درجه تأثیر واقعا متفاوت باشه. منتهای دیگه این به قول او بنده خدا گفت کلاغ تو چاه نمیفته، میگفت آقا کلاغ افتاد تو چاه مرد، چند دلو بکشین؟ اون میگفت کلاغ تو چاه نمیفته، کلاغ زرنگه. خب حالا شما میگید آقا این علم حاصل نمیشود، اگر نمیشود خب ما دیگه بحثی نداریم که نمیشود، حکم دائر مدار موضوعه. اما اگر واقعا برای یه قاضی مهرد شد، مثل فتوای حضرت امام راجع به شطرنج، برای قاضی مهرد، برای اون شخص مکلف مهرد شد که شطرنج در تمام مجتمعات به قول آقای تبریزی در تمام جوامع این از حالت قمار، حالت قمار بودن خارج شده، خود دیگه این از حرمت میفته.
حالا قانون باید، قانون باید محکم و متین و منضبط باشه، نمیتونه بسپره به نظر تشخیص این و اون و اون و اون و در نتیجه در یک مسئله یک بار ده ها نظر و فتویز حکم قضایی داده بشود. باید قانون صفر نوشته بشه به گونه ای که قابل لغزش، قابل تغییر و اینها نباشه. ولی به اون ماده 363 مصوبه سال 70 از یه جهت خیلی خوب بود. این 528 که آوردن اعتراض آقایان حقوقدانا بر همین شد دیگه، گفتن خب این یه اشکالی داره که ضابطه نداده. ببخشید
دکتر وحدتی، صداتون رو نداریم.
بله صدای منه نداریم.
آره یه لحظه قطع شد
صدا هم. بله بله از میکنن بای مردم و دوستان هستن، ایشون تدوین قانون مجازات بودن و ایشون گزارشی میداد از تدوین این ماده و میدش که مثلا در ماده 526 ما تا 526 رو شورای نگهبان اعتبار کرد یک بار و اون درجه تأثیر رو پذیرفت که 526 به بعد ما قیده ما تو قیده.
آقای دکتر وحدتی صدا قطع وصل که اگر تصویر را بند کنید فقط صدا باشه که ما فرمایش شما رو بهتر بشنویم.
بله بله چه
آره ظاهرن
الان بهتر شد؟
بله بفرمایید.
خدمتتون شاید مصلحتی بوده در این قطع اینا تاریخی اعتراض رو توصیه میکنم از آقای دکتر بای بشنوید یک بار و در مواد دیگری هم آمده بود و رو اظهار نظر فراز و نهایی بود که حالا مثلا
آقای دکتر وحدتی ظاهرن فکر کنم مشهد از آن نزدیک صداتون داره قطع و وصل میشه. حالا اگر اجازه فرمایید مباحث تکمیلی آقای دکتر مقدادی را هم بشنویم و همچنین جمع‌بندیشون را هم بفرمایند که ما دیگه لازم نباشه جمع‌بندی بکنیم.
من مجدداً تشکر میکنم، بحث خوبی بود و انشالله بتونیم ادامه این بحث را هم داشته باشم. تو که از کردم هنوز جوانب زیادی از بحث هست، اما تمیز میان مقام ثبوت و اثبات که آقای استاد خادمی خوشم اشاره میکنم بحث مهمی هستش که باید توجه بشه. خب ما بحثی که کردیم مثلا میکنم جمع‌بندی هم بکنم، چون من واقعا تز و نظر آقای دکتر وحدتی رو پسندیدم، از ابتدا بر همه عقیده بودم. خب در خصوص اینکه معیار تقسیم مسئولیت مدنی چی باشه، ایده خب بحث کردن که معیار تقصیر باشه، که من همون ابتدا هم عرض کردم که اگر ما مسئولیت رو بخوایم روی شدت و ضعف تقصیر ببریم، بلازه اینکه تقصیر احرازی سخت و یک امر باطنی هستش سخت. اما آقای دکتر در ماده 165 قانون دریایی ایران، دقیقا قانون دریایی ایران معیار تقصیر رو قانونگذار پسند بعدید این رو توی مطالعاتتون حتما داشته باشید. یه معیار این هستش که بر اساس تساوی باشه، که خب اینم بحثش مطرح شد، نظریه مشهور هستش و در ماده 528، 527 و 533 قانون مجازات اسلامی دقیقا بهش اشاره شده و ما این رو اصل گرفتیم. یه معیار میزان تأثیر عمل هستش که خب اساتید قبل از آقای دکتر هم مثل آقای دکتر کارتوزی آقای دکتر صفایی هم به این سمت رفتن و این همونطور که عرض کردم در موارد واقعا منطقی و عادلانه به نظر میرسه. آقای دکتر تلاششان این بود که این رو بر اساس نظریه انتساب این رو درست کنن، بکنم مناسب هستش، اما مشکلی که باز آقای دکتر خادمی میگه ما در مقام عمل گرفتن بس اثبات این که میزان تاثیر عمل یکی از اسباب بیشتر بوده واقعا در مواردی سخت میشه، الا اینکه قاضی از مجموعه کارشناسی که انجام شده، مستندات و قرائنی که در پرونده هستش، بتونه این میزان تاثیر عمل رو احراز کنه. و چه بسا اینکه ما می‌بینیم که فقها با اون نکته‌ای هم که آقای دکتر گفتن به رغم اینکه جرفندیش هستن و متوجه این مسئله بودن، باز از نظری تساوی طرفداری کردن. همین مسئله بوده که واقعا خیلی سخت هستش که ما بتونیم به راحتی اعتبار میزان تأثیر عمل رو در پرونده احراز کنیم. بازم
تشکر میکنم دکتر مقدادی. خب در خدمت حاجی خادمی کوشا هستیم. مباحث
آقای دکتر یه نکته هم بگم، من اینجا یادداشت کردم، یه رأی وحدت روی هم داریم ما. رأی وحدت روی 717 مورخ 6/2/90 سال 1390 که اونجا رأی وحدت روی دیوان عالی کشور نفی بر رعایت تساویه. این هم یک نکته هستش. حالا باز بعد بگیم آیا با این موادی که در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی آیا اون وحدت رویه نقض میشه یا خیلی هم جای بحث داره؟
تشکر میکنم. خب در خدمت حاج آقای خادمی کوشا هستیم که مباحث تکمیلیشون رو بشنویم و جمع‌بندی هم بفرمایید خودتون حاج آقای خادمی کوشا.
من دیگه عرض خاصی ندارم، فقط حالا همون نکاتی که عرض کردم البته حاج آقای دکتر وحدتی به برخی اشاره فرمودن، لازم هست هم ادله فقها ها مطرح بشه هم ادله‌ای که ما بهش استناد میکنیم روشنتر مطرح بشه. بحث تنقیح منات جدی بود اینجا بحث مطرح کردن و از اینها گذشته عرض کردم بحث امروزه بحث کارایی یک حکم مهمه. امکان داره یک حکم رو شما بدید ولی بعد که میخواید در منطقه در هنگام عمل میبینید که اصلا قابل اجرا نیست. اینجور در واقع احکام رو میگن کارایی نداره. حالا در احکام فقهی ما اصلاح کنیم احکام فقهی که کارایی نداره بحث جدی داره، ولی در مورد احکام عقلایی که بخوایم با بنای عقلایی بگیم آقا به قول جناب دکتر جناب خادمی مثلا شما خودت بگو نظرت چیه، خب من باید یه چیزی رو بگم که قابل عمل هم باشه دیگه. طبیعتا در قانون گذاری مهمه، در قانون گذاری متانت قانون، متین بودن قانون، ضابط مند بودن اون و قابل اجرا بودن اون خیلی خیلی مهمه و این چیزی بود که این قانونگذاران عزیز در این ماده فونکاره بستهات بهش توجه نفرمودن. خیلی میبخشید من استفاده بردم از
تشکر من از حاج آقای خادمی کوشا هم تشکر میکنیم. نکات پایانی حاج آقای وحدتی را میشتنیم و همچنین جمع‌بندیشون را از بحثشون بله
صدای حاج آقای دکتر وحدتی هی قطع و وصل میشه، فیکس با میسته. من وقتی فیکس با میسته خیلی جالبه، یه دفعه این تصویرش فیکس با میسته خودش.
حالا من پیشنهاد دادم تصویر را قطع کنن که اگر تصویر رو قطع کنن شاید بله خوش دارن کلن
الان نه الان چه جوره الان
خیلی خوب شد، خیلی خوبه. بفرمایید جمع‌بندی هم بفرمایید.
بله بله در جمع‌بندی عرض میکنم که خیلی استفاده بردیم از نقدی که دوستان وارد کردن و به خصوص چون همه مسلط بر مبانی فقهی هستن یک دیالوگ فقهی هم برقرار شد. معمولا در دانشکده‌های حقوق به این شکل مطرح نمیشه، بیشتر بحث‌های حقوقی هست. اما اینجا بحثای فقهی واقعا میبینه آدم حس میکنه که گفتگوهای فقهی و استفاده از اصول فقه چقدر اثرگذار در تعمیق مباحث. اجازه بدید من یه خاطره ای رو از استادم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان مطرح کنم. همین مسئله تصادفات که مطرح شد، من یه دو جلسه نتونستم برم کلاس آقای کاتوزیان در دانشگاه شهید بهشت. ایشون پیام فرستاده بود که اگر آقای وحدتی نیاد حذفش میکنه. من رفتم و بهش گفتم آقا این عروسی تو بستگان بود و من رفته بودم مشهد و نبودم. و ایشون خندید و هیچی نگفت. بعد که بحث مطرح شد، بحث تصادفات، من یه اشکالی سر کلاس مطرح کردم، روی مبانی و بحثای اصولی و اشکال فقهی کردم. آقای دکتر دستور داد به منشیش، گفت فلان صفحه کتاب زمان قهری رو بیار، اون پاورقی که من در چاپ جدید اضافه کردم اینو بخوان. خوان دیدم این اشکال من مطرح کرد. بعد رو کرد به بچه ها و بچه ها اینی که گفتم آقای وحدتی نیاد چنین و چنان، نه به خاطر اینکه حالا بخوام تهدید کنم، علتش اینه که این طلبه ها با حضور خودشون در کلاس های درس حقوقی به عمق مباحث بیشتر توجه میکنن و تعمیق میکنن مباحث حقوقی رو. حالا واقعش الان جمع این مباحث در جمع‌بندی میخوام عرض کنم که ما باید لاجرم از همین مباحث که آیا استصحاب عدم ازلی حجت است یا نه، استصحاب در شبهات حکمیه حجت هست یا نه، آیا مثلا در اون جاهایی که موضوع مرکب است میشه یک جز رو با بل وجدان جز دیگر رو با استصحاب ثابت کنیم بعد کل موضوع رو بگیم ثابت شده یا نه. اینا بحثایی است که باید در این مسائل مطرح بشه و بدون نگاه به عمق مباحث فقهی و اصولی بحثا عقیم خواهد بود. من فقط این نکته رو اشاره بکنم و شما رو به خدا بسپرم، ما تو این مسائل باید از کارشناسان استفاده کنیم عزیزان من، و ما تا به حال درست شاید عمل نکردیم. اگه الان یک کارشناس راهنمایی رانندگی که خودش مرتب داره کروکی میکشه و میگه این 30% اون 70%، یکی دیگه اون قاضی باشه که میگه آقا من اطمینان پیدا نمی کنم و این مسئله حکمی هست و من باید حکم بدم و نمیشه با این چیزایی که اینا میگن ما تفاوت داره، تمام این کارشناسان رو ما در جلسه داشته باشیم از زبان خودشون بشنویم خیلی خوبه. حالا این البته نظر قاصر فاطر ماست و قطعا دوستان فقهای آتی انشاءالله خواهند آمدی و احضار رو تکمیل میکنن. امیدوارم حالا که یه فراغتی برام هست تو مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد علیه السلام، این بحث رو با کمک دوستان منفضلایی که اینجا هستن به گفتگو بگذاریم و بعد انشالله حاصل مباحث یک کتابی بشه و توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مشارکت مدرسه عالی فقاهت در مشهد انشالله عرضه بشه. خیلی سپاسگزارم، دعاگو و نائب الزیاره همه شما عزیزان هستم. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خیلی ممنون، واقعا التماس دعا داریم جناب دکتر.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر وحدتی، آقای دکتر آقبابایی. نکته حاج آقای سرامی حضرت عالی، نکته اگر هست در خدمت
من. نه من فقط همون معلوم شد که اون جایی که حاج آقای مسکی نمیدونم رفتن، حاج آقای وحدتی یا تشریف دارن هنوز؟
نه من هستم آقا، من هستم.
معلوم شد که ایشون جلد 43 صفحه 63 که استدام حران هست را استناد.
بله دو جاست هدای فرامی
دو جاست. 43 صفحه 110 استدام سفینتان.
بله
به بحث ما نحنفی که توش هستیم مناسب تره، چون اونجا بحث دقت کشتیبان و اینکه باید به این سمت بره به اون سمت بره چی، اینا هم توش هست.
من به ما نحنفی های وحدتی
همه عزیزان و خیلی سپاسگزارم که جلسه را با دقت برگزار کردن، چه حضرت آقای وحدتی و چه ناقدان معظم و محترم. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق جلب رضایت حضرت حق تعالی را عنایت کنه انشاءالله.
انشاءالله خدا حافظشون.
التماس دارم.
خدا حافظ.
در پایان تشکر میکنم از اساتید محترم که قبول زحمت کردن و همچنین از برگزار کنندگان این نشست و همچنین از حضار گرامی و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی این نشست را پیگیری کردن از همه تشکر میکنیم. انشالله این نشست بالاخره نتیجهش در همون کتابی که آقای دکتر وحدتی فرمودن انشالله ظهور و بروز کنه و انشالله نتایج این بحث به صورت مکتوب منتشر بشه تا انشالله در فرایند قانون گذاری و اینها بشه ازش استفاده کرد. برای همه اساتید و حضار گرامی آرزوی سلامتی داریم، از آقای دکتر وحدتی هم التماس دعا داریم و انشالله نایب و زیاره جمع باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات عنایت
الله.